البته هر چقدر بخوایم بگیم که شاید تصویر چقدر سرش چالش داشته باشیم که چقدر ضرورت داشته چقدر نداشته چقدر میشه این کار رادیویی یا چقدر سینمایی دونست، اما فکر میکنم شخصیت پردازی کار، شخصیت پردازی دوتا شخصیت که مرحله به مرحله از دیالوگ هایی که این دوتا برقرار میکنند برای ما واضح و آشکار میشه، نکته‌ای هستش که احتمالا مورد تایید هست، مگر اینکه شما تاییدش نکنی آقای حمیدی.
اجازه میخوام که تاییدش نکنی.
خیلی خوب.
حالا علاوه بر این بحثی که کردیم که در واقع فیلم تقدیم به نگاه بیننده ها نمیشه و تقدیم به گوش بیننده ها میشه، ببینید برای مثال ما وقتی حرکت نداریم، اکت نداریم، حالا باید در واقع توسل بجوییم به بازی بازیگران که اشاره هم کردن که خوبه، اما اصلا خوب نیست به نظر من. مثلا میخوام به طور مشخص جا بگم که بازی داره ما رو حسمون رو با غلط میندازه. ما ابتدای اون چت کردن های دکوتا جانسون با اون در واقع معشوقش میبینیم که کلافه است و نمیخواد که جواب بده و استرس داره، مرتب ناخونش رو میخوره و ما حس میکنیم که انگار یک ناراحتی عمیقی وجود داره در این رابطه، و بعد وقتی ران تاکسی نصیحتش میکنه و در واقع تمام این اطلاعات رو میده درباره این پارتنر، میبینیم که اتفاقا این هیجانش بیشتر میشه و مثلا اون اینسرت رو میگیره از لب دکوتا جانسون که در واقع لبش رو تر میکنه و لبش رو میگزه و اینها، و بعد هم حالا اون عکس رو میفرسته و یعنی انگار رابطش انگار گرمتر هم میشه. خب پس یعنی چی؟ یعنی در واقع بازیگر بعد از اول به من نشون میداد که این هیجان در این رابطه وجود داره و نه اینکه یهویی بعد از اون، یعنی چون منطقی نیست که بعد از نصیحت اتفاقا باید بیشتر احتیاط بکنه، ولی بعد از نصیحت اتفاقا رابطه رو جلوتر میبره. پس اون بازی اول غلط انداز بوده. اینجا یک ایراد جدی تو بازیگری ما میبینیم. اگه بخوایم درباره شخصیت پردازی هم بخوام صحبت بکنم، ببینید حالا من به تمام علاقمندان این فیلم که میدونم چند تایی هستن تو این جمع تو پشت صحنه هم میدونم که هستن، این که درباره یک موضوعی توی یک فیلمی بحث میشه لزوما به این معنی نیست که به اون موضوع خوب پرداخت شده. ببینید یک مقداری باید ما تمام بحث‌های محتوایی که درباره سینما می‌خوایم بکنیم رو بیایم از پس فرم ببینیم. اول باید یک چیزی ساخته بشه، یک شخصیتی خوب در بیاد، یک مسئله‌ای به خوبی برای ما شکافته بشه در فیلم و ما رو پای اون فیلم بشونه، بعدش حالا ما بیایم و در بحث‌های بین‌رشته‌ای سینما خارج از اون بحث صحبت کنیم. بیس کار سینماست. چون ما درباره سینما داریم صحبت می‌کنیم دیگه، وگرنه اگه می‌خواستیم درباره مسائل فرویدی شو نمی‌دونم مسائل روانشناسی شو صحبت کنیم که خب می‌رفتیم تو دانشگاه روانشناسی اونجا بحث می‌کردیم.
البته اونها مهمه، ولی سینماش نیست.
سینماش نیست دقیقاً. یعنی یک در واقع بحث در واقع حول محور سینما، ما به بهانه سینما می‌خوایم درباره اونها صحبت کنیم. پس بیس کارمون سینماست. و اینم حالا به اون آخرین صحبتم تو این بخش الان، خیلی این پرداخت کلیشه‌ایه. یعنی ما اولا که خب تاریخ سینما رو اگر در واقع دیده باشیم، خیلی فیلم ها دیدیم با این مضمون و این در واقع ددی ایشوز، حالا چون در واقع اصطلاحی که اونا به کار میبرن
معادل فارسیش چی میشه؟
مشکلات مثلا
فقر پدر میشه، مثلا یه همچین، یعنی فقدان پدر انگار یا نمیدونم.
خب حالا این در واقع اصطلاح عامیانه یکی زیاد به کار میبرن به خاطر همین به کارش.
حالا من دنبال معادلش میگردم.
و نکته اینه که این در واقع خیلی خیلی سطحی بهش برداخته میشه، اولا که صرفا در دیالوگ اینو که حالا گفتیم، ثانیا که از پدر برای ما یک کاراکتر مشخص نمیسازه. مثلا ما نمیدونیم که این پدر برای چی به دختر اهمیت نمیداده، آیا الکلی بوده مثلا، آیا دیوانه بوده، آیا این دختره مثلا بچه سر راهی بوده، نمیدونیم برای چی به این دختر اهمیت نمیداده، هیچ تصویر مشخصی نداریم. پس اینجا پدر تبدیل میشه به یک پدر عام، یعنی من میتونم پدر خودم رو مثلا بذارم جای اون. هر کسی میتونه یک پدر به عنوان، یعنی در واقع صورت مثالین پدر، یک پدر عام رو بذاره جای اون و هیچ تصور دقیقی نداریم. و میدونیم که هنر درباره خاص هاست، درباره شخص هاست، درباره مسائل مشخصه. وقتی اینها رو نداریم، در واقع این پرداخت تبدیل میشه به یک پرداخت کلیشه‌ای. در کتاب داستان مکی خیلی خوب میگه، میگه وقتی یک کسی اون در واقع داستان خودش رو زیست نکرده باشه و به خوبی نشناستش و صرفا خونده باشه درباره‌اش، انگار مثلا ویکی‌پدیا اون رو باز کرده باشه، این تبدیل میشه به یک داستان کلیشه‌ای. چرا؟ چون داره همون چیزی که دیگران درباره اون مسئله گفتن رو میاد تکرار میکنه. اینجا دقیقاً دیالوگایی که راننده تاکسی میگه که حالا من اینجا نوشتم اگه لازم هم باشه، اون دیالوگایی که راننده تاکسی میگه در شرح این مشکل دختر با پدرش، دقیقاً چیزایی که ما با چند تا ویکی‌پدیای فروید باز کردن و اینها هم میتونیم بهش برسیم و کاملاً پرداخت سطحی و کلیشه‌ای.
شما ولی مخالفید آقای سلیمانی پور؟
ببینید من اساسا فیلم مدر، البته این فیلم بیسش و ساختارش کلاسیکه، ولی در عصر مدر به نظر میرسه که ما خیلی دنبال پرداخت شخصیت نیستیم در فیلم ها. یعنی ما معمولا در فیلم هایی که داره از حرف روز سخن میگه، ما بیشتر یک موقعیت رو میبینیم. ما دنبال این نخواهیم بود که چرا پدر با این برخورد خوبی داشته یا نداشته. ما به عنوان یک بیننده دنبال این هستیم که اون تایم فیلم رو باورپذیر بدونیم.
خب یعنی... باورپذیر نمیشه دیگه. یعنی میخوام بگم اون این سوالو من از سوالو از کتاب در نیاوردم که مثلا بخوام به عنوان یک سوال ریاضی بهش نگاه کنم. میگم من ما وقتی این دیتیل ها رو نداریم درباره زندگی، نمیتونیم باهاش احساس راحتی بکنیم، احساس نزدیکی بکنیم و همزادپنداری بکنیم. صرفا یک چیز عام برامون شکل
خیلی میگیره. مهم نیست، خیلی مهم نیست که شما همزادپنداری بکنی، مهم اینه که این موقعیت رو شما خوب ببینی. میدونی موقعیت ساخته شده. ما اساسا در سینمای امروز جهان بیشتر به دنبال یک ترسیم یک موقعیتیم، این که ما کاراکترمون چه بک و پیشینه ای داشته و چرا این کار رو کرده و چرا اون کار رو نکرده نیستیم، دنبال این هستیم که اون موقعیت به درستی نمایش داده شده یا نه.
حتما من... شخصیت ها بخش اساسی اون موقعیت هم دیگه. وقتی دو طرف رو ما خوب نشناسیم
میتونیم باش همزادپنداری نکنیم اما بشناسیم. ببینید
حتی شناخت هم نداریم اینجا دیگه، خیلی عامه.
من میگم همزادپنداری یه چیزی که من خودم یا باید حتما جای مرد راننده تاکسی بذارم یا جای مسافرش بذارم، این که من جای هیچ کدومشون نیستم. من نه آدم اون سنی هم نه آدم اون، ولی میتونم یه وقتایی درک بکنم. مثلا در مورد همین فیلمی که داریم صحبت میکنیم، شخصیت راننده تاکسی، راننده تاکسی برای ما در همین تهران خودمون شخصیت هایی هستند که به دلیل مواجهه بسیار زیادی که با مردم دارن در سطح در کف جامعه، تبدیل به روانشناس هایی میشوند که آنالیز دارن حتی از نوع اسکناسی که ممکنه بله. یک مسافر بهشون بده، یا حتی یه شمی پیدا میکنن از برایند بحثایی که در تاکسیشون داره اتفاق میفته.
اساسا مهارت‌های مشاهده‌ایشون به قدری زیاده که در مورد هر چیزی میتونن اظهار نظر بکنن.
خب این الزاماً، حالا میگم، این که شخصیت شناسیشون قوی تر میشه اگر این ذکاوت رو داشته باشن. حالا ما از اون طرف هم یه دختری رو داریم که حالا من ددیشورم ایشوزم سرچ کردم، جستجو کردم، مسئله با پدر عنوان میشه دیگه. آره
ترجمه بدید.
آره مسئله با پدر یا چالش با پدر عنوان میشه. خب این شخصیت داره. اینکه چه جوری اینا پرداخت میشه در قالب دیالوگایی که بین این دو نفر داره برقرار میشه در اون فضای تنگ و در نهایت ما رو خسته نمیکنه. ما الان میگیم، من هم با شما موافقم آقای حمیدیه، که این میتونه نمایش شادیه باشه، این انقدرها هم سینما نیست، اما هنرش اینه که منو نگه میداره با همون دیالوگ ها، با همون چه که بین این دوتا شخصیت داره منتقل میشه. اما من دوست دارم به نگاه روانشناسانهی که در فیلم هستم بهش بپردازیم، اگرچه که شاید خیلی سینما نباشه، اما اگر از جنبه روانشناسی از سینما بگیریم شاید خیلی از فیلمامون حرفی برای گفتن نداشته باشن. آقای حمیدی،
شما جملتون خیلی درست بود. یعنی دقیقاً روانشناسی رو از خیلی فیلما بگیرین، کنارش جامعه شناسی رو از خیلی فیلما بگیرید، فلسفه رو از خیلی فیلما بگیرید، هیچ حرفی برای گفتن ندارن. چرا؟ چون سینما ندارن. یعنی وقتی سینمای وجود نداره نمیتونه مخاطب رو با سینماش پای خودش بشونه، میاد و از در واقع منتقدانی که میخوان به صورت بینرشته‌ای به این نگاه بکنن استفاده میکنه و اون نقدها و اینها فیلمو میبره بالا.
من باورم اینه که اون جامعه شناسی و روانشناسی یک لایه مستتر در فیلم هاست که اگر نباشه شما هر چقدر هم تصویر سینما خلق بکنید کسی ارتباط برقرار نمیگه، مخاطبی ارتباط برقرار نمیکنه. بنابراین اون بخش لازم هست، اما اگر فقط روی همون سوار شده باشه، بله با
این فیلم شده دیگه. به نظر من این فیلم شده.
به نظر شما
یعنی این
خب حالا موفقه، حالا تو روانشناسی موفقه، تو جامعه شناسی خودش موفقه.
صادقانه بگم من روانشناس نیستم، یعنی واقعا اگه بخوام صحبت بکنم دارم از محدوده خودم پام رو بیرونتر میذارم و ممکنه خیلی هم میراد بگیرن و کاملا میرادشون درسته. اما صرفا درباره حالا این بحثی که کردید، من یه بار دیگه اینو تکرار میکنم، بیسمون باید سینما باشه. بله، هیچ بالاخره هر قصه ای که ما تعریف کنیم، حتی قصه نمیدونم قصه های خیلی ساده کودکانه‌ای هم که تعریف می‌کنیم، جنبه‌های روانشناختی، جامعه شناختی می‌تونه داشته باشه. حتما داره بالاخره. چون ماده خام که نیستن، بالاخره در بین انسان‌ها دارن روایت میشن. اما اول اون قصه باید قصه بشه، اول اون فیلمه باید فیلم بشه، اول باید در مدیوم خودش به یک حداقل بلوغی برسه که بگیم اثر خلق شده. حالا بعد بیایم به صورت در واقع حالا به هزار شکلی میشه بهش نگاه کرد، چون هنر خیلی ظرفیت بین‌رشته‌ای زیادی داره. نمیتونیم اینو ازش بگیم. لذا حالا درباره روانشناسیش من ترجیح میدم صحبت نکنم و بحثایی که خب به هر حال زیادم در فیلم‌ها دیدیم، ولی خب من چون روانشناس نیستم خیلی نمیتونم عمیق واردش
بشم. من هم طبعا روانشناس نیستم، اما میتونم نسبت اون راننده تاکسی با راننده تاکسی خودمون متوجه بشم. شاید اون سندروم ددیشوز که داریم در فیلم یک مسئله مبتلا بهی باشه، که نه اینکه همه بهش مبتلا باشن، ولی گروه ها یا افرادی که بهش مبتلا هستن رو میشناسیم.
من فقط یه چیزی بگم، این جمله خود راننده تاکسی رو میتونیم بگیم، یعنی راننده تاکسی میگه که به دختره میگه که من خیلی روانشناسی بلد نیستم، ولی خیلی نیاز به علم پیشرفته ای هم نیست که متوجه بشم که یه دختر کوچولو در درون توه که این پدر نداشته و الان ولی هنوز نیاز به پدر رو داره، اما یک دختر بزرگسالی هم در درون تو هست که حالا این در واقع نیاز به یک عشق رمانتیک هم داره، یک عشق متفاوتی هم داره که همه اینها با هم جمع میشه و تبدیل میشه به عشق تو به اون مرد در واقع کهنسال.
ولی تحلیل شخصیت راننده تاکسی از دختر تحلیل درستیه، یعنی خودش هم اولش میگه که من شرلوک نیستم. یا نقل به مضمون حتی دارم میگم این رو، ولی داره آنچه که میگه دختر رو به وجد میاره از آنچه که او داره درست تشخیص میده. حالا از زاویه شما ببینیم آقای سلیمانی،
اساساً فیلم شخصیت راننده در ابتدا برای باز کردن باب گفتگو خیلی روانکاوانه در جایگاه یک شخص وارد میشه، یعنی خیلی راحت گفتگو رو آغاز میکنه، خیلی راحت هیجان دختر رو کنترل میکنه، خیلی راحت باش همسو میشه، همزادپنداری میکنه و به یک جایی میرسه که گویی رقابتی بین این دوتا برای افشای رازهایشون صورت میگیره. یعنی کارگردان شخصیت راننده رو بهش تشخصی میده که این تشخص باعث شده درونیات این دختر رو انقدر در قالب یک نقش پدری انقدر راحت و سلسله بار درک بکنه که دختر به اعتراف و رازگشایی می انجامه و به نظر میرسه که حالا توی یک کابین تاکسی دو تا بازیگری که بیشتر با نگاه دارن با هم صحبت میکنن، بازیگری بسیار سختی داره و شونپن به نظر میرسه یکی از بهترین بازیاشو در این فیلم کرده و خودش هم به همین هم معتقده. من برای حالا آخر سخنم میخوام یه متنی که در مورد این فیلم نوشتم در این اینستاگرام اونو بخونم. فیلم اگر البته اجازه بدید.
خواهش میکنم.
فیلم روانکاوانه است که عنصر اصلیش تنهایی است. تنهایی و خستگی که تهنشین میشود وضع دارد و گاه یک راننده و گاه یک مسافر می توانند این خستگی را درک کنند. گاهی آدم ها می توانند برای دیگر لحظه‌ای مسکن باشند، تنها با شنیدن و حرف زدن یا دلداری و دلدادگی. گاهی می توان خوش بود و بی اعتنا و بی دیسیپلین، هم راست گفت و هم دروغ. از هر چه می خواهی بگویی و خطری احساس نکنی، چون غریبه‌ای و دیگری را احتمال دوباره دیدن وجود ندارد. و فیلمساز خانم کریستی هال این لحظات رو به درستی به تصویر کشید.
ما تقریبا 5 دقیقه زمان داریم. یه دقیقه برای من، 2 دقیقه برای هر کدوم از بزرگواران. از آقای سلیمانی شروع میکنم. این سوال که شما حالا تاکسی رو برای ما توضیح دادید، یه جایی اتفاقی وسط راه میفته، خود رو اصلا مجبور میشه توقف بکنه، راننده حتی دیگه حالا میتونه قشنگ کامل برگرده اون پنجره وسطی خودش و مسافرش رو باز بکنه، این حادثه‌ای که در میانه راه اتفاق میفته به چه چیزی میشه تعبیرش کرد؟ فقط تو زیر 2 دقیقه لطفا.
اگر بخوایم استعاری ازش دریافتی داشته باشیم، این که به هر حال زندگی یک مدار ثابت نداره و هر آن احتمال داره که یک واقعی، یک تصادفی، یک چالشی زندگی رو دوچار به اصطلاح تنگنا بکنه و تنگنا حراسی به وجود بیاره. این توقف هم بیشتر به خودشناسی این دوتا، یعنی به لحاظ بافت فیلم باعث شد که این دوتا کاراکتر بیشتر به شخصیت هم نزدیک بشن. اما استعاره‌ای که میتونیم ازش بگیریم این که به هر حال زندگی یک خط مستقیمی نیست که بتوان به راحتی ازش عبور کرد. تو حتی توی اون سیاهی محصور کننده جاده منهتن هم ما میبینیم که یک تصادفی رخ میده در اون خلوتی شهر و این باعث میشه که آدم ها به این فکر بکنن که گاهی زندگی اونقدر خط مستقیم نیست.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم. آقای حمیدی، هم دوست دارم جنبندی خودتون رو داشته باشید، اگر نکته باقی مونده که اون رو بفرمایید، و اگر فکر میکنید راجع به مقوله اصلا سفر که در قالب یک سفر، یک مبدا و یک مقصد، یک داستان داره در یک همچین چیزی رو باید میشه، چقدر از این کشش به درستی استفاده شده؟
خب در واقع حالا اون الگوی سینمای جاده‌ای رو اگه بخوایم در نظر بگیریم که در حین این سفر خارجی یک سفر درونی هم انجام میشه و کاراکترها دچار یک در واقع تغییر شخصیتی میشن و اینها، چندان نمیشه گفت اینجا انجام شده. این به انتها هم که میرسن در واقع نه این رابطهش با اون پارتنرش تغییر کرده، دوباره همون وضعیتو داره،
چیزی عوض نشده،
هیچ چیزی عوض نشده،
ما فهمیدیم اینها
همین. و اون در واقع توقفی هم که وسط راه داشتن که پرسیدین در واقع استعاره از چیه، استعاره از وقت خریدن فیلمسازه برای اینکه اینا این مقدار با هم بیشتر حرف بزنن، احتمالاً خواسته مثلا رئالیستی تر بشه اون زمان فاصله فرودگاه تا خونه، وگرنه
ببینید فرصت رو در رو شدن رو هم قدیمی
بشه، مثلا احتمالاً یه توقفی ایجاد کنه که بتونه این برگرده پشتو نگاه کنه. وگرنه ببینید هر استعاره ای در سینما، حالا چه این که مثلا خودرو استعاره از نمیدونم در واقع محل چیه، محل گفتین دچار استراب میکنه اینها رو، همچین چیزی به هر حال، یا این که در واقع حالا این توقف استعاره از نمیدونم تلاطم های زندگی و اینها، استعاره در سینما باید دلیلی داشته باشه در خود فیلم که این دلیل ساخته بشه و به ما نشون داده بشه، وگرنه اگه بخواد از بیرون فیلم بیاد این میشه یک چیز وصله‌ای به فیلم. یعنی الان همین چیزی که در واقع دوست عزیزمون فرمودن که این میتونه استعاره از سختی زندگی و دست اندازهای زندگی باشه، من میتونم چیز دیگه ای الان براش بگم و شما هم نتونید خیلی مخالفتی بکنید. مثلا بگم
مثلا چاله‌ای که تاکسی توش میافتارم بشینیم مثلا.
آره یعنی واقعا چیز پیچیده‌ای نیست، در فیلم به ما چیزی نداده، برای این اطلاعاتی نداده و این میشه در واقع حدسیات من و نظریات من که ارزش هنری نداره.
بسیار همون، خیلی ممنون و متشکرم آقای حمیدی.
خوشحال شدم،
درود بر شما آقای سلیمانی فاخر. از شما خیلی ممنون و متشکرم و سپاسگزارم که بحث امشب ما رو همراهی فرمودید. برنامه های پیشین سینما زاویا رو میتونید در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید، میتونید این برنامه کاربردی رو دانلود بفرمایید و از برنامه های دیگر شبکه های مختلف رادیویی به صورت زنده و آرشیوی استفاده بفرمایید. نظرتون رو درباره سینما زاویا میتونید به سامانی 162 صدا و سیما روابط عمومی دوستانمون در اونجا هم اعلام بفرمایید. خوشحال میشیم نظرات شما با صدای خودتون شنیده بشه و همینطور شماره پیامی که 301035 که در اختیار شما هست برای اینکه با ما مستقیم و بی‌واسطه گفتگو بکنید. ممنون از همراهیتون، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
برنامه سینما زاویه رو شنیدید از رادیو گفتگو. اینک دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من. توجه فرمایید.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جاده؟ در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
مهمان ناخونده‌ای داشتیم. خیلی طرف ما نمی اومد و سری به ما نمی زد. اما این سفر شاید این طرف ها کاری داشته که گزارش سمت ما افتاده. سر شب اومدن با اهل و عیال. خیلی وقت بود کسی خونه نیومده بود. خصوصا بعد از شیوع این بیماری که دیگه بنا به ملاحظات بهداشتی و جهت دوری از آلودگی خیلی رفت آمدی نداشتیم. دیگه به خلوتی خونه عادت کردیم. خیلی حال و حوصله شلوغی با ما نیست. قریب 2 سال از شروع این همه‌گیری میگذره و طبیعیه دیگه. آدم عادت میکنه. میگن بعد کرونا وقتی تموم بشه و بالاخره زحمتش رو کم کنه، شاید تا سالها این آثار روحی روانی، فرهنگی و اجتماعیش با ما باشه. مثل همین عادتها. سر شب خبر دادن و کمی بعد از راه رسیدن. نمیدونستیم ماسک بزنیم، نزنیم، اصلا دست و پامونو گم کرده بودیم، حتی تو پذیرایی، گیج میزدیم. اومدن 2 ساعتی بودن و رفتن، ولی تو همین 2 ساعت به قول بیحقی فقط تو پوستین خلق الله افتاده بودن. از هر کی بگی بد میگفتن، با ما هم کاری نداشتن، گوش میدیم، گوش نمیدیم، فرقی نداشت، با خودشون حرف میزدن. 2 بار تلویحاً گفتیم درباره هر کی هر جور فکر کنی اونم همون جور درباره تو فکر میکنه، ولی گوششون بدهکار نبود. از اول تا آخر تا همون 2 ساعتی که بودن یه ریز از بدی فلانی و اخلاق بهمانی میگفتن. یکی از بدترین عادتهای فرهنگی خیلی از ما همین بد گفتن و پشت هم دیگه حرف زدنه. من خودم هم از این عیب مبرا نیستم. روزمون بی غیبت نمیگذره، فرقی هم نمیکنه. تو اداره از همکار و رئیس و معاون میگیم، تو خونه از دوست و همسایه و فامیل. بعد خودمونو نمیبینیم و در عوض چشممون باز رو عیب دیگرون، غافل از این که این بده که بدی رو میبینه و الا او که خوبه و صاحب حسن نظر به عیب نمیکنه. گفتند عیسی علیه السلام با جمعی از یاران از بیابانی میگذشت. آن دورتر لاشه حیوانی افتاده بود، مرده. هر کس از یاران در آن لاشه نظر می کرد و عیبی می گفت. یکی از تعفن بوش، یکی از زشتی روش. عیسی علیه السلام نظر کرد و فرمود دندانی زیبا داشته که هنوزم سفید و بی‌نقصه. گفتند همه یاران در نظر به لاشه بدی دیدند و تنها عیسی بود که زشتی به چشمش در نیومد، که خوب نظر در خوب کند و خوب بیند. پس اگر توی نظر به خلق الله عیب و بدیشون به نظرمون میاد و نگاهمون بدی آدمها رو بیشتر میبینه، از عیب و علت درون خودمونه. هر چیزی جذب همون میشه که باهاش سنخیتی و شباهتی داره. به غیر این اما این عادت غیبت از شمار پست‌ترین رذایله. اونقدر بد و قبیح که در کلام خدا غیبت کردن به خوردن گوشت برادر مرده مانند شده. از رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که در شب معراج گروهی رو در آتش دیدم که به خوردن گوشت مردار مشغولند. پرسیدم از جبرئیل که ایشان که هستند؟ گفت اینها همان کسانند که در دنیا بد مردمان رو می گفتند و به غیبت مشغول بودند. ما دوریم از فهم این معنی، قریبیم با درک این مطلب. دلمون غبار گرفته است و جانمون آلوده. نور راهی به آینه دلمون نداره تا حقیقت غیبت بی حجاب و نقاب مقابل نظرمون آشکار بشه. اما از اسمهای روز قیامت یکی روز توبی از سرائره. روزی که پرده ها از برابر نظر کنار میره، اون روز حقیقت غیبت بر ما آشکار میشه. ارزشمندتر و ارجمندتر از آبروی مردمان چیزی نیست، خاصه آبروی مؤمن که گاه بی هوا و با هوس به زبان آلوده مثل منی خدای ناکرده خدشه‌دار میشه. باید مراقبت کنیم از خودمون، از دل و زبونمون، بلکه تا فرصتی هست این عادت مذموم رو ترک کنیم و حلالیت بطلبیم، و الا که لیلامون با ویلاست. خدا عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
تا باغم عشق تو مرا کار افتاد، بیچاره دلم، بیچاره دلم در غم بسیار افتاد.